بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، سرشار از آرامش و آسایش. در شب ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستیم. امام سجاد، بر شما مبارک باشه این شب. امیدوارم که دلتون خوش باشه به خوبی هایی که میبینید و میشنوید. همکاران من که چراغ به دست به استودیوی پخش شبکه رادیوی تهران رسیدن، شبهاتون رو گره بزنید به همراهی با رادیو تهران که گفتنی و شنیدنی برای شما بسیار داره. شب بخیر و شنونده چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا مثل همیشه شنبه شبها چراغه. از ما هنوز بعضی تبلیغات قدیمی ایرانی رو یادمونه. میخوام سالاد درست کنم. سالاد چیه؟ اینا فقط تبلیغ نبودن، توی زندگیمون جا داشتن. هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش، برای الانم کاربرد داره هنوز. جمله ها، همین صدا که هنوزم وقتی میشنویم ناخودآگاه لبخند میزنیم و یاد قدیما میفتیم، جمله هایی که هستن که تبلیغات تجاری یا در واقع تبلیغات اجتماعی بودن. مهندس چرا بنزین تموم شد؟ حرام شد؟ آگهی تبلیغاتی ساختن کار هر کسی نبود. طرح و فکر میخواست، قصه میخواست، سلیقه میخواست و برای همین ارزش داشت. اونجا بود که چیزی به اسم اقتصاد خلاق شکل گرفت، یعنی اقتصادی که توش آدم ها با فکرشون پول در می آوردن، با نوشتن، با تصویر ساختن، با صدا و با روایت. اگه از راه رسیدی، بوی گاز شنیدی، اول چی کار باید کرد؟ چه کاری نباید کرد؟ تبلیغات یکی از مهمترین راه‌های همین اقتصاد خلاق بود. خیلی از همین مسیر کار پیدا کردن، درآمد ساختن و دیده شدن. کتری که اومده جوش، اجاقو کرده خاموش. الان مثل مامان جون کبریت میزنم به اون بوم. فضا عوض شد، اینترنت اومد، شبکه‌های اجتماعی اومدن، تبلیغ شد استوری و قصه مجازی، شد بنر یا تابلوی تبلیغاتی بزرگ، شد ویدیو چند ثانیه‌ای. دیگه فقط مهم نبود چی میگی، مهم نبود چند نفر میبینن، عدد اومد وسط. کلیک یا باز کردن، بازدید، فروش و اقتصاد خلاق وارد یه مرحله جدید شد. و حالا رسیدیم به امروز، عصر هوش مصنوعی. آدم معمولی با یه گوشی و لپتاپ یا رایانه همراه میتونه متن تبلیغاتی بنویسه، تصویر بسازه، ویدیو درست کنه، حتی ایده یا طرح تبلیغاتی بده. کاری که تا دیروز گروه میخواست و بودجه سنگین، الان خیلی ساده تر شده. اینجاست که این سوال پیش میاد، آیا هوش مصنوعی میتونه از من آدم معمولی یه تولید کننده محتوای تبلیغاتی بسازه؟ آیا کسی که طراح حرفه‌ای نیست، نویسنده نیست، فیلمساز نیست، میتونه با کمک هوش مصنوعی وارد این فضا بشه؟ و مهمتر از همه، تو این شرایط اقتصادی آیا میشه از این راه واقعا پول در آورد؟ چرا امشب قرار دقیقا از همین سوال شروع کنه که از تبلیغ‌های خاطره‌انگیز دیروز تا اقتصاد خلاق امروز و تردیدها و امیدهای عصر هوش مصنوعی فعل ندارد. اما 3094 برای شماست و سوال پیامکیمون اینه، اگه ابزارش رو داشته باشی، دوست داری چه کاری رو با هوش مصنوعی تبلیغ کنی؟
نگاه به تاریخ بندازیم میفهمیم که تبلیغات همیشه همراه بشر بوده. از زمانی که بازاریای قدیمی تو کوچه بازار فریاد میزدن تا جنسشون فروش بره، تا دوران طلایی بیلبوردها، همیشه یه چیز ثابت بوده: خلاقیت. در واقع این خلاقیت بود که باعث میشد تبلیغات توی ذهن مخاطب حک بشه و اونها رو از همدیگه متمایز میکرد. تبلیغات در واقع هنر متقاعد کردن مخاطب به شیوهی خلاقانه بود. اما حالا که وارد عصر جدید، یعنی عصر هوش مصنوعی شدیم، یه سری ابزار هستن که تصاویر خیره کننده میسازن، متون ویرایش میکنن و ایده های اولیه تبلیغات رو هم تولید میکنن. و خب این یعنی چی؟ یعنی همه طرح‌ها داره با هوش مصنوعی ساخته میشه. و خب چون هوش مصنوعی همیشه به دنبال بهترین ایده ها بوده، یعنی در حقیقت همه ایده ها داره شبیه هم میشه و چه مشکلی به وجود میاد. اینطوری دیگه خبری از تمایز و خلاقیت اونطور که اول بود نیست. تصور کن یک دنیا با تبلیغاتی که از یه قالب از یه لحن تبعیت میکنن، جایی که نوآوری جای خودش رو به تولید انبوه هوشمند میده. آیا چیزی از اصالت و روح صنعت تبلیغات باقی میمونه؟ یا اینکه ما شاهد انقراض خلاقیت انسانی و شکل یک دنیای خاکستری و تکراری خواهیم؟
مهمانان امشب، جناب آقای ارسلان ایوزاده که نیومدن تو راهن. معمولا سر خانه دوم مهمونای ما دیر میومدن، ولی الان دیگه اینجوری شده بود. اگر شما فکر میکنید که ایشون تو برف موندن، اشتباه میکنید. برای همین منظور ما جای خالی ایشون رو توصیف میکنیم. یک صندلی. ای اومدن، بفرمایین. خب حالا من میشونم ایشون رو توصیف کنم. چرا مهمونامون همشون توصی پوشیدن امروز؟ در سرما از رنگ‌های سرد استفاده کردن. آقای ارسلان ایوزاده کت و شلوار توصی رنگ دارن، عینک دارن، موهاشون هم یه ذره نارنجیه فکر کنم. اما مهمان دیگر من که ایشون خیلی به موقع رسیدم و یه ذره قبل از برنامه با هم حرف زدیم، جناب آقای محمد قیصری. ایشون مدیر تحول و نوآوری در یکی از بانک‌های کشور هستن. ایشون دکترای تخصصی فناوری و اطلاعات از دانشگاه قزوین دارن، مدیریت فناوری اطلاعات و صنایع هم دانشگاه تهران خوندن. ایشون عینکی‌ان، موهاشون خاکستری، لباسشون هم الان کله قاضیه و به سختی لبخند میزنن. عاشق لوک خوش‌شانس هم خود لوک خوش‌شانس. الان من خودم رو کشتم، یک لبخند خیلی بیرد نسیمی از لبخند از صورتشون. میگه خوب شد که نگفتم که از بوشبک خوشم میاد. من ولی از بوشبک خوشم، شما هم همینطور خانم میزنیم از بوشبک. خب ما همچه دیگه داریم در مورد لوک خوش‌شانس حرف میزنیم، دیگه بحث جالی شد و اینا. ما یادمون رفت که موضوع برنامه‌مون اقتصاد خلاق و تبلیغات از در عصر هوش مصنوعی. از آقای ایوزاده که دیر اومدن شروع میکنیم. سلام علیکم، به من بگیم متولد چند هستین چون من نبودم ازتون بپرسم.
سلام، وقت همگی بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. 9/10/70.
9/10/70. 70 همیشه همینجوری انا دیر میرسن.
20 روز پیش تولدشون بود. مبارک.
20 روز پیش تولد شیرنه کجاست آقا؟
سلامتش ان شاء الله بعد از برنامه.
چقدرم آروم حرف زد. وای ما دو تا مهمون آروم داریم، چیکار کنیم؟ نه 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 نه، تو رو خدا اونو درست میکنن. نه، باید خودشون آدم‌های شادتری باشین. یعنی منظورم اینه که بله. خب آقای ایوزاده متخصص و پژوهشگر نرم افزارهای گرافیک هستن. خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدین هر دو بزرگوار به برنامه. من از همه ابتدا از آقای قیصری شروع بکنم. بذار توضیح بدین کلن که این مقوله اقتصاد خلاق و اینا چطوره. ما هدفمون بیشتر اینه برای کسایی که کسب و کارهای کوچیک دارن الان میتونن به ما پیغام بدن، ببینن چطوری میتونن با هوش مصنوعی خودشون رو در واقع معرفی بکنن، هویت برندی بسازن یا تبلیغ بسازن. منتها در ابتدا اصلا یه توضیحی بدین که این ماجرا چیه اساسا.
با نام و یاد خدا خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم مطالبی که این موقع شب میشنون براشون مفید فایده باشه. فکر میکنم توی فرمایشاتون اشاره کردین دیگه، همه چیز به سمت پول درآوردن داره سوق پیدا میکنه.
بله.
بازار مارکتینگ و تبلیغات دنیا هم همین رو داره به ما میگه، یعنی یک بازاری نزدیک به 900 بیلیون دلار گردش مالی تبلیغات دنیا هستش که اون موردی که شما عنوان کردین به اسم اقتصاد خلاق با استفاده از این تکنولوژی های نوین داره تبدیل میشه به اقتصاد دیجیتال، یا اصلا تو دنیا الان دیگه اقتصاد دیجیتال رو داریم که خب هدف اصلیه فکر میکنم صحبت و گفتگوی امشبمونم حول همین محوره که آینده مسیر مارکتینگ و تبلیغات با حضور تکنولوژی های نوین مثل هوش مصنوعی به چه سمتی میره، کسب و کارا به چه سمتی برن.
چون مشاغلی که حذف میشه
خیلی اعتقادی به حذف ندارم، فکر میکنم که مثل خیلی از مشاغلی که در گذشته بوده بروز میشه و شاید با دانش جدید جایگزین میشه، آدم ها حرفه‌ای تر میشن و شاید رشد علمی باعث میشه که متخصصین بیشتری داشته باشه. همونطور که خودتون هم اشاره کردین و توی موضوعی که پخش کردینم بود اینه که خب یه زمانی تبلیغات صرف چند تا عکس و فیلم تلویزیونی و کلیپ تلویزیونی بود، یا شاید بخوام خیلی قدیمی تر بگم خدمت شما هست که اصلا برچسب ها و بروشورایی بود که پشت در خونه و ساختمون ها میچسبوندن که خودش تبدیل شده بود به یه موزل بزرگ که یکی از وظایف ما ایدا تمیز کردن این از روی سنگ دیوارا.
آره،
بود
چسبشم کنده نمیشد
اصلا جاش میموند و بله بعدها بحث درگیر شد. میخوام بگم تبلیغات از قرن 19 هم به این سبک شروع شد، یواش یواش مورد هم موضوعی که شما گفتین شد، تبلیغات جذاب شعر، و بعد از اون بحث اینترنت پیش اومد، تبلیغات اینترنتی، کیوسک‌های تبلیغاتی، خیلی از این موارد رشد کرد و امروز ما رسیدیم به بحث هوش مصنوعی که خب تأثیر بسیار بزرگی روی خدمت شما هست کنم حوزه‌های مختلف من جمله تبلیغات گذاشته. به این سبک از تکنولوژی‌های جدیدی که وارد حوزه تبلیغات شدن فناوری‌های دیجیتالی یا ادتک بهشون گفتن، فناوری‌های دیجیتالی تبلیغاتی که خب دنبال این بودن که با استفاده از همین فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، مثل واقعیت مجازی، مثل واقعیت افزوده، بحث ساده سازی، کاهش هزینه، افزایش تأثیرگذاری روی مخاطبشون رو دنبال بکنن. یعنی دنبال این بودن که با کمترین هزینه، کمترین زمان، بیشترین تأثیرگذاری رو دستبندی خاص خودشون بذارن. در نهایت هم هوش مصنوعی ابزار خیلی خوب و بزرگی رو من جمله چیزی که شما گفتین رو به قول گفتنی ایجاد کرد. حالا از تبلیغات خاطر انگیز دیروز ورود کردیم به هوش مصنوعی امروز.
بله، حالا من از آقای ایوزادم بپرسم که شما اقتصاد خلاق رو در تبلیغات چی تعریف میکنین؟ نه به تئوری نمیخوام، میخوام به زبون بازار بگیم.
ببینید، حالا من یه مقدار با یک جنس ادبیات دیگری صحبت بکنم. بحثی که وجود داره اینه که فکر میکنم برای اولین بار در تاریخ که دموکراتیزه شده، یعنی اساسا ما از یک ابزاری داریم استفاده میکنیم که همه افراد جهان دسترسی به اون دارن. دیگه از انحصار در واقع کمپانی های بزرگ خارج شده این اتفاق. ببینید، اگر کسی میخواست یک صحنه رو به فرض یک صحنه بزرگی رو شبیه سازی بکنه، نیازمند مجوزهای مختلف و حالا کست و افراد مختلفی در اون حیطه داشت که بتونه اون کار انجام بده. از انحصار این مسئله خارج شدیم دیگه. الان فکر میکنم دیگه هر فردی در حیطه تبلیغات بتونه اون فضای ذهنی که داره رو بتونه شبیه سازی بکنه و بتونه کارهایی که درجه یک هستن در جهان رو بتونه بهشون نزدیک بشه. این اتفاق الان در حال حاضر وجود داره، در گذشته این اتفاق نبود. یعنی ما اگر می‌خواستیم تصویری رو به فرض در حیطه تصاویر تبلیغاتی بسازیم، یه مقدار ماجراش متفاوت تر بود. ما در گذشته واقعیت رو ثبت می‌کردیم، اما امروز طراحی واقعی رو میتونیم نسبت به اون مسئله
یعنی چه طراحی
داشته باشیم. ببینید، شما نسبت به جهان پیرامون خودتون هر آن چیزی که فکر می‌کنید به عنوان یک ملاکی از واقعیت وجود داره. به فرض شما در یک کار تبلیغاتی فیزیک نور دارید، به فرض یک شبیه‌سازی از فیزیک نور می‌خواید انجام بدید، شما باید دانش نورپردازی میدانستید و که بتونید اون کار رو انجام بدید. یعنی افراد متخصص باید در اون حیطه میومدن که بتونن در کنار شما در واقع فعالیت بکنن، یا خودتون باید اون دانش رو به دست میآوردید که بتونید اون کار رو انجام بدید. اما الان این اتفاق اصلا نیاز نیست. نه اینکه ما نیاز نداریم که راجع به دانش نور چیزی بدانیم، بس بیشتر اینه که خیلی راحت تر شده.
شما موافقین با صحبت ایشون؟
موافق که یه اشاره بکنم فرمایشات
ایوزداده
رو با شما که بحث انقراض نوآوری انسانی رو مطرح کردین و حد فاصله یا تمیز کردن بین دو تا فرمایش شما عزیزان اینطوری بود که نه، اتفاقا هیچ انقراضی اتفاق نمیفته. تخصصی که الان دارن راجبش صحبت میکنن همین ارتقای دانشیه که داشتم چند دقیقه پیش خدمتتون میگفتم. یعنی ما در گذشته ممکن بود که مثلا کسانی داشتیم که عرابه تعمیر میکردن، ولی الان دارن مکانیکی کار میکنن یا در گذشته مکانیک کار میکنن و توی نسل بعدی مثلا خودروها یا پهپادها رو تعمیر میکنن. یعنی این تخصص دانش به این سبک داره رشد میکنه. فرمایششون هم داره به این سمت میره که ما اگر از عناصر تکنولوژی‌های جدید رو در نظر بگیریم، مثلا همین هوش مصنوعی، داده داره، پردازش خیلی سنگین و جدی داره که بهش حالا جی پی او فارم‌های بزرگ میگن یا مزارع پردازشی بزرگ میگن، بانک الگوریتم‌های مختلف داره و مهمترین گزینه‌شون نیرو انسانیه که اینها رو کنار هم داره مچ می‌کنه. یعنی نه نوآوری از دست میره، نه تخصص از دست میره، نه و نه اون شغل از دست میره و اتفاقا ارتقا پیدا میکنه.
با صحبت ایشون
خیلی درسته.
نه آخه شما الان گفتین که یه جورایی این ابزار دیگه دست همه هست و تقریبا
ببینید منظورم بود که در گذشته در انحصار، الان به فرض ما اگر بخوایم یک فیلم تبلیغاتی خیلی جدی رو بسازیم، این در گذشته دست کمپانی های جدی تری بود یا اساسا افرادی که در این صنعت داشتن کار میکردن و فردی در خانه به شخصه نمیتونست این کارو بکنه. اما امروزه از دست انحصار خیلی از کمپانی‌های بزرگ خارج شده و هر فردی میتونه به
پس
اون کیفیت مد نظر برسه.
که آقای قیصری، نمیشه اینجوری بگیم که پس احتمالاً دارن آدم‌هایی که اون ایده ها رو تولید میکنن هضم میشن. یعنی اون شاید بگیم شرکت‌های بزرگی که مسئولیتشون این بود که ایده تو رو به اجرا در بیارن، اینا هضم میشن؟
خیلی اتفاقا باز دوباره برمیگردم به عصر هوش مصنوعی، که هوش مصنوعی که پایش داده محوریه و از داده ها داره کمک میگیره، اینجا علاوه بر اینکه داده ها رو جمع آوری میکنه، همین نوآوری هایی هم که شما گفتین بین آدم های مختلف هم داره جمع آوری میکنه که اصطلاحا هم بهش میگن یادگیری ماشین. یعنی میاد میگه که اگر به طور مثال یک شخص خلاقی در حوزه مد، در حوزه لوازم خانگی ایده ای داره و دائما داره اون رو اتود میزنه توی برنامه‌های مختلف، اون برنامه‌ها فیدبک داده میشن تو هوش مصنوعی، از اون یاد میگیره برای موارد دیگه هم استفاده میکنه. یعنی عملا میتونم به این سبب بگم که از این دنیایی که الان داخلش هستیم رشد با سرعت چندین برابری اتفاق میفته، خلاقیت با ضریب بالاتری داره اتفاق میفته. عواملش هم مشخصن دیگه، گوشی های هوشمند، شبکه های اجتماعی و داده، اون داده ای که در سطح همه این گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی که دیگه فکر میکنم تو خونه هر کدوم از ما حداقل یه شخص یه دونه گوشی هوشمند داره، حداقل عضو چند تا گروه اجتماعیه و داده هاشو به اشتراک میذاره توی این شبکه های اجتماعی. همین باعث رشد این تخصصه و رشد این دانشه میشه.
درسته. گفتن که من کار خاصی بلد نیستم، ولی اگه هوش مصنوعی قرار کمک کنه بتونم برای مغازم تبلیغ درست کنم، چرا که نه؟ ما از شما پرسیدیم که اگر ابزارش دستتون باشه دوست دارین چه کاری رو با هوش مصنوعی تبلیغ بکنین. این سوالیه که شما میتونید به ما جواب بدین. یه پیامک دیگه هم بخونم، 0913 2456
گفتن که راستش میترسم هرچی ماشینی میشه انگار کار آدما کمتر میشه. و یه پیامه که دیگه هم بخونم، گفتن که من معلمم 0936-78-53 کنجکاوم بدونم از تولید محتوای آموزشی با هوش مصنوعی میشه درآمد داشت یا نه. این چیزایی که ما سعی میکنیم که پاسخش رو بشنویم در گفتگو با در واقع دوستانی که الان در استودیو حضور دارن. اما شما بشنوید عالی جناب پوش رو.
هی راهو باز کن که لشکر رسید، این غول بیچراغ بیرون پرید. با لشکری از منطق و محاسبه
کار کردن باهاش راحت و مناسبه.
سیلی از داده ها تو مشت اونه، کلید هر مسئله تو دست اون. تو هر علمی هم سر رشته داره، هزار چشمه میاد و کم نمیاره.
جناب هوش، آی جناب هوش، هوش به فرمان شماست به هوش.
یاینیه اخیانوز عمیق و بیتاب، یادت نره تو ناخدایی پس راه تو دریا. کونیه ابزاره
یه قول در بند،
ولی تو خالقه
فکر خردمند.
هرچی بخوای میسازه از نو، از شعر و تصویر تا علم و پرتو. اما حواست باشه
ای بازیگر،
سکان این کشت
از دست تو.
جناب هوش،
عالی جناب هوش،
هست یه برده یه تیزوش.
این طوری که استادی و به امان،
اون فقط یه قدرت سیار.
این غول بیچه را صاحبت نشه،
فکر و خلاقیت
ساه ذهن انسانه.
فقط یه ابزاره که روش کرده بیاندازه،
پس توی فرمان روای بیچون و چند استاد. این غول قدرت
من،
برو جلو
دنیا رو تسخیر کن
با فکر خودت.
بله خیلی متشکرم. ما داریم در مورد اقتصاد خلاق و تبلیغات در عصر هوش مصنوعی صحبت میکنیم. شما میتونید به 30094 پیام بدین و ما بگین که اگر ابزارش دستتون بود دوست داشتین که از چه چیزی در واقع استفاده بکنین برای تبلیغ. نه از چه چیزی استفاده نکنین. چی بگم؟ آها، یعنی چه چیزی رو تبلیغ میکنین؟ این صدا بردارم یه کلاه توسی خیلی قشنگ گذاشت، من اصلا حواسم پرت شد. چرا همتون توسی پوشیدین؟ چه وضعیتیه واقعا. خب یه دلیل شاید اینه که در واقع میزان تولیدات رنگ توسی رنگ در زمستان افزایش میابد احتمالا دیگه، و من فکر میکنم یه جورایی این داده هایی که مثلا شاید تقاضا هم زیاده. من دارم سعی میکنم ربطش بدم یه جوره ربطش.
نه، ما هنرمندایی که اساسا کسانی که روی دانش نور و رنگ کار میکنن علاقمنده که رنگ خونسا و توسی رو بپوشن که خیلی روی چشمان دیگران تأثیر نگذاره.
بله، خانم میرزایی هم به عنوان یک مهندس حرف شما رو تایید کردن، گفتن 0990-0245 ما از هوش مصنوعی برای تقلب در امتحانات و ارائه پروژه استفاده میکنیم. آقای دکتر قیصری هم همین کارو میکنن، به من گفتن که ما همین کارو میکنیم. ما نه کمک میگیریم دیگه، تقلب دیگه، حالا دیگه نه. بعد تقلب هم خانم میرزایی میگن که مدرن شه. الان فکر کنم ما هممون مدرکامون اصلا هیچ اعتبار و سندیتی نداره. بریم ادامه بدیم. یه چیزی که در موردش حرف زدیم، من دلم میخواد که توی بحثمون ادامه پیدا بکنه، یه چی تغییری به نظر من کرده که تغییر خیلی مهمیه. اون تغییر اینه که ما قبلا مثلا یه سری آدم ها بودن که اینا بعد از مدتی تجربه کسب کرده بودن و بنابر تجربه میگفتن که الان بازار اینو میخواد، الان مخاطب که حالا چی بگم، مشتری الان اینو میخواد. و الان چجوریه در عصر هوش مصنوعی؟
خب به نظرم اول راجع به اون دوستا پیامک‌ها اگه موافقین یه اشاره بکنیم. ببینید اون بحث خبرگان در هر رشته‌ای خب طبیعیه دیگه، در گذشته یا